الرحمن الرحيم. ضمن تبریک به شما برادرای عزیز، و انشاءالله که این سال جدید الله سیاسی ما به لازم برسیم و این ناگواری های سیاسی کمتر پیش بیاد، درسمون شروع هستم. با توجه به عدم امکانات مؤسسه در انتشارات و تکثیر و ضرورت این که برادرها کتابی هم ندارن که خودشون کتاب جامعه حکومت رو بگیرن، انشاءالله قرار شد که برای نیم ترم ما جای این کتاب ها رو عوض کنیم تا حالا بعد از نیم ترم ببینیم کار به کجا میخواد بکشیم. فعلا قرار شده که کتاب جامعه شناسی سیاسی رو که مفصل کتاب علوم سیاست هست، اصول علوم سیاست هست، به عنوان امتحان نیم ترم برای انتخاب کردیم، چون این کتاب تو بازار هست الان پیدا میشه و بله بله دوباره است ترجمه قاضی. این کتاب رو به عنوان کتاب نیم ترم ازتون انتخاب کردیم امتحان بگیریم. اون بخش های از جامعه حکومت و از خونم که کتاب های دیگه قرار شد انشاءالله با جلسات بیشتر و توضیح بیشتری ترمیم بشه، یعنی کتاب براتون زیاد تکثیر نشه، همراه بعض قسمت های خاص اون کتاب و به اضافه بعض مطالبی جزوه اونا نگه باشه، آخر ترم تکثیر بشه برای امتحان ترم بستان امتحان آخر ترم. در هر صورت این کتاب رو انتخاب کردیم برای امتحان نیم ترم. از صفحه از اولش تا صفحه از کنم که 423 که سر بخش ویژه است، اون احزاب و گروه سیاسی در امتحان آخر ترمتون میاد، در پایان ترم نمیاد، در نیم ترم نمیاد، تا سر بخش ویژهش، بخش ویژه که احزاب و گروه سیاسیه، قبل شروع که 423 صفحه است برای امتحان نیم ترم انشاءالله هستان امتحان بگیرم. احزاب رو بحثش بیشتر مربوط به مباحث آخر ترم. اما این کتاب یه مقدار کتاب ثقیلی است، هر دو کتاب دو ورژه، هم این کتاب هم اصول علم سیاست، کتاب ثقیلی است و معمولا کمتر کسی بایش معنوس هست، کتاب رنده نیست. برای اینکه این کتاب با من منبع درسی دیگه انتخاب شده، مجبورم که یه جلسه امروز یا دو جلسه امروز این رو توضیح مختصر بدم خدمتون که این کتاب بتونید براتون آسون باشه، چون واقعیت این که این کتاب علاوه از کنم که خوندن یک آدم غریبه وارد کتاب شدن خیلی براش مشکله. اینه که من این کتاب رو امروز انشاءالله خدمتون هستم توضیح میدم، با این توضیحی که میدم فکر کنم که انشاءالله کتاب براتون آسون خواهد شد. خب اشکال نداره، اون میاد اون برای پایان ترم شده، جامعه حکومت برای جامعه حکومت میفرمه دیگه، نه جامعه پایان ترم، برای پایان گفتم برای نیم ترم، چون الان حساب که شده دیدیم که خب شما حتما چند روز قبل از ماه مبارک باید تشبه برید شهرستان، بعضی بهش میبرم برای تبلیغ، خب کتاب باید درشون باشه، یه چیزی ببرن امروشون دیگه، هرچند اونجا هم میبینیم نمیخونن، ولی خب به حضرتی عذرش نباشه. توجه میفرمید؟ اینه که دیدیم اون آماده نمیشه، یعنی من هر جور فکر کردم با ایشون صحبت کردم دیدم آماده نمیشه. خب اشکال نداره که این رو آخر ترم بوده اینو میاریم جلو، دو تا که گفتن یه دفعه نمیشه گفتم اشکال نداره، در صورت ما این دو تا کتاب رو امتحان خواهیم گرفت، چه جاش عوض کنید چه از کنم که تک به تک بخونید با هم بخونید، امتحان رو شو باید بدید. حالا ایراد برای ما هیچ فرق نداره، این رو امتحان میدید اون رو پایان ترم انشاءالله طورمش گم با پایان ترم باشه، اون موضوعش هم مشخص تره، پایان ترم باشه با مطالب سر کلاس و اشکال نداره. اینه که برای اینکه یک کتاب دستون باشه و بتونید همراهتون ببریدن، این دوستانی که دیش میبرن شهرستان همراهشون باشه، از این جهت که این کتاب رو انداختم جلو. اون من خریدن که تهیه هیچ کتابی به نظر من ضرر نداره، ولی با هر مشکلی باشه منتفی نشد. ببینید اصول علمی سیاست منتفی نشد، اون پرده یکم کنار بذارید که دانشجو نرم بالا، بدونن که کلاس هم اینجا تشکیل میشه، بذارید کنار. خیلی ممنون. اصلا که منتفی نشد، این کتاب هم تهیش مشکله، جامعه اومدم تهیش مشکله، این کتاب خلاصه نیست از این کتاب، توجه میفرمایید؟ یعنی کسی این رو بخونه دیگه لزوم نداره اون رو تهیه بکنه، از این جهت. از اون ما چون این کتاب مداد بود جامعه شناختیش قوی تر بود گفتیم اون رو بخونن، ولی حالا وقتی دیگه بنا شد که کتاب نباشه و دانشو و مشکل دوچار بشه و این مشکلات دیگه دو تا کلمه بیشتر خوندن بود جامعه شناختی ایرادی نداره. نه یاد داشته سر کلاس مطالب، یعنی سر کلاس نه نیم ترم فقط این کتاب 400 تا ریال اولش. خب توضیحی که باید از این کتاب بدیم، یعنی اونا که اصول علمی سیاست تهیه کردن، خب اون وقت یه بخشی داره که دیگه بعدن اون نداره، حتما باید بعدن اینو بخره. خب چقدر خوبه که زودتر بخره. یه بخش این داره احزاب ویژه، بخش احزابش که آخر ترم حتما لازمه بخره، بخش احزابش. یا یه کتاب راجع به احزاب من ندارم مستر، یه کتاب خود کتاب احزابش رو اگه بود می‌خریم، اگه نبود که همین بخش احزاب ویژه شو لازم. خب در توضیح این کتاب اگه ما بخوایم یک کتاب رو، یک نوشته رو بفهمیم، برای سهولت در فهمش ما به دو چیز نیازمندیم. اولین چیزی که ما لازم داریم که در فهم یک نوشته یارمون باشه موضوع بحث هست. تا یک خواننده مطالعه‌گری موضوع بحث رو، تم بحث رو، خط بحث یک نوشته در دستش نباشه، بعیده که تمام مطالب رو چندین بار هم بخونه بتونه این رو از کنم که بفهمه، درک بکنه. و دومین مطلبی که در فهم یک کتاب و هر نوشته به ما کمک میکنه شیوه بحث و نوع نگرش هست. تا نگرش یک فرد برای انسان مشخص نباشه نمیدونه. اگه شما ندونید یک کتابی به دستتون میرسه، ندونید این کتاب مارکسیزمه یا لیبرالیزمه یا اسلامیه، کتاب رو میخونید برای تو مبهمه که این داره چی بحث خواهد کرد. بنابراین ولی اگه شما از اول بدونید که این نویسنده مارکسیسته، تمام مطالبی که میگه برای تون گویاست، قابل توضیحه، میفهمید که برگشتشون کجا گفته، از کجا گرفته، خط بحث دستتون هست. در رابطه با این عرض کنم که دو تا محور که عرض کردیم خدمتون، کتاب دو ورژه دچار مشکل هست. اول اینکه کتاب دوبرژه موضوع بحثش مشخص نیست، یعنی در ابتدای کتاب دوبرژه ادعا میکنه که موضوع علم سیاست دولت نیست بلکه قدرت هست، بحث قدرت رو مطرح میکنه و اون هم قدرت سیاسی، یعنی میگه موضوع جامعه شناسی سیاسی یا در اون کتاب موضوع علم سیاست، میگه موضوع علم سیاست یا موضوع جامعه شناسی سیاسی قدرت هست و اونم قدرت سیاسی، نه هر قدرتی. البته میدونه که در موضوع فرقی بین جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست نیست، بنابراین میگه موضوع کتاب، موضوع بستا این دوتا درس قدرت سیاسی است. برای قدرت هم مشخصات رو میگه، برای قدرت سیاسی هم مشخصات رو پر میکنه که توضیح دادیم خدمتتون. اما در سراسر این کتاب ایشون به بحث قدرت نمیپردازه، در هیچ جای کتاب این بحث قدرت نمیپردازه. در شما اول کتاب میگید که موضوع این کتاب قدرت هست، باید در طول کتاب قدرت رو بحث کنید دیگه. ما در اول این کلاس خدمتتون عرض کردیم موضوع بحثمون سیاست هست، اگر آدم منظم و فرد مقیدی باشیم باید تا آخر سال هم بسا در تمام طول کلاس بحث از سیاست باشه، حالا به یه نحوی برخورده به سیاست بکنیم. حالا تا اینجا بحث هم از سیاست نرفته بودیم بیرون که چون گفته گذاشته جلسه گذاشته راجع به قلمرو به سیاست خدمتتون عرض کرده بودیم، جامعه رو به عنوان قلمرو به سیاست. این کتاب با اینکه اول بحث میگه موضوعش عرض کنم قدرت هست، در طول کتاب به این بحث نمیپردازه، در طول کتاب به بحثی به نام تضاد و همگونی توجه داره. بحث تضاد یک کیفیت اجتماعی است، قدرت یک پدیده اجتماعی است، این دوتا با هم فرق دارن. تضاد یک نوع رابطه هست یا عدم رابطه هست بین دو گروه انسانی. قدرت کیفیت و جایگاه و از کنه موقعیت یک گروه یا یک فرد هست در جامعه، نشان دهنده اینه. این دوتا با هم فرق دارن. در طول این از اون که کتابشون به بحث تضاد و همگونی میپردازه و میگه از اول بحث میگه سیاست دو رو داره، یک روش از کنم تضاد هست، یک روش همگونی، یک روش مبارزه هست، یک روش سازش و مسالمت. پس به بحث قدرت نمیپردازه. اگه ما به این مسئله، به این تناقض بخوایم حل بکنیم و خوب به کتاب که دقیق بشیم، میبینیم موضوعی که دوبرژه در این کلاس در این کتاب تر میکنه موضوع سیاست هست. یعنی خود ایشون هم خواسته یا ناخواسته به سیاست پرداخته، یعنی به جای اینکه به قدرت بپردازه به قدرت نپرداخت، به تضاد و همگونی پرداخت، ولی تضاد و همگونی را هم با توجه به اینکه موضوع سیاست رو، موضوع جامعه شناسی سیاسی رو سیاست گرفته بود، به سیاست توجه داشت. موضوع این کتاب در داخل کتاب هم سیاست هست، الان براتون توضیح میدیم بدون اینکه خود آقای دوبرژه به این قضیه توجه داشته باشه. خب چرا میگیم باید سیاست پرداخته؟ طول بس توضیح خواهیم داد خدمتون، ولی معمولا دوبرژه از اینجا شروع میکنه که سیاست از یک مبارزه شروع میشه تا به یک همگونی ختم میشه. هر سیاستی ابتداش روی کار اومدن هر سیاستی در جامعه با یک مبارزه شروع خواهد شد. شما وقتی که سیاست اسلامی رو میخواستید در این مملکت پیاده بکنید، از با یک مبارزه شروع کردید. نه، یک مبارزه شروع شد، به پیروزی رسید و در سرانجام به پیاده کردن سیاست اسلامی، نظام اسلامی در این مملکت انجامید که این نظام ایجاد همگونی خواهد کرد. الان دنبال این هست که اون تعارضات و مبارزات هستن. پس ببینید موضوع، موضوع سیاست هست. این از این جهت از برادرایی که میخوان کتاب رو مطالعه بفرمایند و خوب دقیق بشن تو کتاب، موضوعش رو توجه داشته باشن که موضوع این کتاب هم موضوعش سیاست هست، نه قدرت سیاسی و نه دولت، یه چیزی دیگه. تضاد هم موضوع بحث نیست، تضاد یک حالت هست. اما راجع به شیوه بحث که ایشون میگفت قدرت سیاسی، ایشون میگفت قدرت سیاسی، قدرت تنها نه، قدرت سیاسی. اما شیوه بحث در این کتاب بیشتر مبتنی بر این هست که شون سعی کرد مجموعه نظرات و اقوال رو بیاره، سعی نکرد یک نگرش رو بگه، مثلا نگرش سوسیالیسم رو بگه، نگرش از کنم که تفکر مادیت رو بگه یا نگرش اومانیستی رو بگه. ایشون سعی کرده نقطه نظرات مختلف رو در بحثی که مطرح میکنه بگه و تا اندازه هم به نقد بکشه، خیلی مختصر و موجز به نقد بکشه. اما مشکل اساسی که این کتاب داره و به این مشکل اگه توجه نکنیم برای ما بحث مشخص نیست و اصطلاح گویا نیست، اینه که به اعتقاد بنده وقتی من این کتاب رو خوندم یا باشتر کار داریم، فصل بندی این کتاب فصل بندی درست نیست. یعنی این کتاب مشکل دیگری که علاوه از موضوع بحث به شیوه نگرش داره و شیوه بحث داره، موضوع مشکل دیگرش فصل بندی کتاب است. این کتاب مطالبش یک نظم درستی نداره، مطالبش باید جای تقدم تأخرشون تغییر بکنه. این کتاب فصل اول اومده چارچوبه های سیاست رو مطرح کرده، بعد فصل دوم عوامل تضاد، فصل سوم همگونی رو. در صورتی که این بحث باید الان این ترتیبی که ما خدمتون عرض میکنیم دگرگون بشه، یعنی فصل اولش باید بره فصل سوم بشه، فصل دوم اول و فصل سوم دوم، جاش باید تغییر بکنه، مطالب گویا خواهد شد. اگه کسی با این کیفیت این کتاب رو مطالعه بکنه کتاب چیز مشکلی نیست. مشکل عمده کتاب دوبرجه اینه که بحث رو گیشون باید در قسمت سوم مطرح میکرد، اول اول بحث مطرح کرد، کتاب حالت خسته کننده و زننده داره. ایشون حالا فرض کنیم که چه موضوع سیاست و چه موضوع جامعه شناسی رو تضاد بگیره، یا فرض کنیم که سیاست بگیره، قاعدش اینه که کسی که بخواد از این دو تا هر کدوم بخواد بحث بکنه اول باید تعریف از خودش بده، این اولین قدم هست دیگه. بعد باید عوامل رو انسان بگه، بعد باید چگونگی رو بگه، بعد عوامل مؤثرش رو بگه. عوامل مؤثر رو بگه، این روال بحث درست دیگه. انسان بعد از هر موضوعی که مقاید بحث کنه اول از تعریفش باید بحث بکنه، بعد باید ریشه هاش رو بگه یا عواملشو و بعد چگونگیش و علل مؤثر محیطی که بلواست. ایشون این کارو نکرده، ایشون اومده اول عوامل مؤثر رو گفته، بعد اومده تعریف که نگفته، بعد اومده عوامل ریشه های خودش رو گفته، بعد چگونگیش رو گفته. این روال رواله درستی نیست. کتاب دوبرجه این ترتیبش هم ترتیب درستی از کنم که نیست. اگه بخواد کسی کتاب دوبرجه خوب متوجه بشه باید فصل دوم رو اول بخونه، فصل سوم رو پشت سرش همجوری بخونه و بعد برگرده به فصل اول، به این نحوه که ما امروز خدمتون نه فصل اول بره سوم بشه، نه فصل سوم اول بشه، فصل دوم اول، فصل سوم دوم، فصل اول بره سوم. این نحوه اگه کسی بخونه متوجه میشه. کتاب آقای دوبرجه از یک مقدمه شروع میشه و با سه فصل که شامل خدمت هست. در مقدمه ایشون اول سعی میکنه که مشخصه ای از نوع شناخت جامعه شناسی رو توضیح بده، همون بحثی که در ابتدای سال من اینجا خدمتون به نحوی دیگری مطرح کرده. بعد از اینکه مشخصرشون توضیح میده که معمولا علوم اجتماعی جامعه شناسی داره این چند تا خصوصیت هستن، بعد میرسه به موضوع جامعه شناسی سیاسی که تعیین میکنه که موضوع جامعه شناسی سیاسی قدرت سیاسی است و خصوصیتش میگه. اینا مقدمه بحثه. وقتی وارد بحث میشه ایشون موضوع جامعه سیاسی رو میگه تضاد و یا همگونی است. وقتی وارد بحث میشه ما باید از اینجا بحث رو شروع کنیم. به نقاط دو برجه، حالا اگه موضوع کتاب جامعه سیاسی بگید سیاست بگید، به نقاط دو برجه، هر سیاستی از کردم، از هر سیاستی که اگه بخواد سیاست بشه از یک تضاد شروع میشه. هر انقلابی در هر نظام سیاسی در هر فعالیت سیاسی ابتدای راه از یک مبارزه شروع میشه، مبارزه بر علیه جناحی که حاکم هست یا مبارزه با رقیبان. اولین فصل کتاب باید به این صورت باشه که علل و انگیزه های مبارزه رو ما باید کشف کنیم، چه عللی و چه عواملی انسان ها رو به مبارزه میکشون. ایشون بحث تضاد رو مطرح میکنه. اگه بگیم تضاد جالب نیست، اول مبارزه شروع میشه بعد تضاد نشون میده خودش رو. تضاد یک بحث امر عارضی است، انسان ذاتاً گرگ انسان دیگر نیست، یعنی هیچ مبارزه. نه ایشون همین رو میخواد بگه، ایشون توجه نداره مرازی بله خودش بگیم مثلا توجه. اگه ما بگیم که راجع به تضاد بحث کنیم، مثل این که اصلا انسان ذاتاً گرگ انسانه و درندگی خویی و تضاد خودش یک مسئله است برای انسان، اصل این نیست. وقتی بفرمایید شما بفرمایید کلاس دوتا یکی شده، یه راهنمایی بود اونجا بزنم از کنم که تضاد یک امر عارضی است، یعنی وقتی مبارزه شروع شد تضاد نشون میده خودش رو. بسیار از مبارزه هستن برای تضاد نیستن، برای نفع مشترک هست، منتها نفع چون با همدیگه کفاف نمیده، نفع مشترک کفاف نمیده، تضاد شروع میشه، مبارزه شروع میشه، تضاد شروع میشه. بنابراین هر سیاست ایشون معتقده که از یک مبارزه شروع میشه و یا از تضاد شروع میشه. اولین بحث ما پیرامون علل و انگیزه های مبارزه است. بله یعنی چه؟ من منظورم
در هر جامعه تضاد نباشه، یعنی در گیری منافع نباشه، برخورد منافع نباشه.
ببینید شما وقتی میگید موضوع بعد تضاد، اول حرکت، به نظر من منظورم اول حرکت رفتن شروع میشه، بعد تعارض ایجاد میشه. به جای اینکه بیایم علل تعارض رو بحث کنیم، باید به علل رفتن به سمت سیاست رو بحث کنیم، نه علل. چه علل و عوامل موجب میشه انسان به سمت قدرت، برای گرفتن قدرت به پیش میره؟ سیاست ظهورش در قدرت هست دیگه. چه عوامل انسان رو به قدرت میکشونه، به سمت قدرت میکشونه که منجر به تضاد و درگیری میشه؟ ما سیاست پیرامون اون کار بحث میکنیم. پیرامون اون
تشاد آرزی چیز ذاتی که در درون همه کشم کشم طبق آیات و روایات همه ملائکه ها و بعد شیاطین هستن، از درون همه آرزی ذاتی آرزی
نشد. نه شما بحث من متوجه نشدید. نه بحث هیچ جا نگفته که شما تضاد وقتی میگید ذاتیه، این که یعنی ذاتن انسان دشمن انسان دیگه باشه، این نیست هیچ جای او. خب این میگن تضاد ذاتی. مقصود بحثم اینه که شما یک حرکت رو شروع میکنه، اگه میخواید بگید تضاد ذاتیه، یعنی فی نفسه کشتن یک انسان دیگر برات لذت بخشه، این میشه تضاد ذاتی. اما وقتی میگید نه، مبارزه و رفتن حرکت، اول با اون بحثی که شاید متعلق میکنه، حالا باز بحث فلسفه دیش نهیدن بود، حرکت اول شروع میشه، در حین حرکت هست که تصادم شروع میشه. امکان داره رقیبی نداشته باشی بدون تصادم به قدرت برسید. حالا من اجازه بده من دیگه وارد این بحث نمیشم. من چون 6 تا کلاس با دکتر دینا دارم، برای جای 60 نفر، برای 150 نفر میگم میخوام بحث رو بکنم. اولین بحثمون در این مطالب پیرامون عوامل مبارزه یا تضادتر. چه چیزی انسان رو به مبارزه میکشونه، به درگیری میکشونه؟ علت و عوامل مبارزه و درگیری و ناهمگونی در جامعه چیست؟ یعنی ناهمگونی‌های سیاسی. معمولا دو تا نگرش هست در ابتدا. یکی از نگرش ها عوامل فردی توجه داره و نگرش دوم به عوامل جمعی. اساسا دو تا نگرش هست. یک نگرش معتقد هست که ریشه های درگیری و مبارزات سیاسی و تضاد و ناهمگونی های اجتماعی ناشی از افراد انسان است، ولی دومی معتقد هست که تضادهای اجتماعی ناشی از بافت اجتماعی است، یک روح اجتماعی است، ناشی از فرد نیست. این دو تا نگرشی است که اساساً سوسیالیست ها رو در مقابل اندیویدوالیست ها قرار میده. در نگرش اندیویدوالیزم این انسان هست به تنهایی سازنده همه حرکات، جریانات، سکنات، فعل انفعالات اجتماعی و انسان سازنده اجتماع است و تأثیر ناپذیر از اجتماع. انسان فعال مایشاست. جامعه یک وجود اعتباری محض، نقشی در کنش های اجتماعی نداره. این انسان ها هستن که فرض کنم که مسائل اجتماعی رو می آفرینن. نگرش دوم که نگرش سوسیالیستی است و معتقد هست به عدم اراده و عدم فعالیت مایشای انسان ها و تاثیرپذیری انسان از جامعه و اجتماع و گروه های اجتماعی رو، ساخت اجتماعی رو، بافت اجتماعی رو تعیین کننده همه چیز. همین دو تا نگرش عرض کنم که در مبارزه هم میاد، در علل مبارزه یا تضاد هم میاد. بنابراین ادعای معتقد هستن که ریشه های ناهمگونی و ریشه های مبارزه و ریشه های درگیری که برای مبارزات سیاسی شروع میشه ناشی از عوامل فردی است. اما اونایی که به عوامل فردی توجه دارن خودشون به دو دسته تقسیم میشن: استعدادهای انسانی دوم. من یه چیز خدمتون عرض کنم، من در این جلسه کلاس همم اینه که کتاب دورجه رو باید خوب توضیح بدم، بحثم هیچی دیگه نیست. ادعی معتقدن که ضمنی که میپذیرن تضاد و مبارزه ناشی از علل فردی است، این علل فردی رو ناشی از این میدونن که انسان ها دارای ویژگی های متفاوت هستن، استعدادهای ناهمگون دارن، بعض از انسان‌ها دارای طبع اقتصادی هستند، بعض از انسان‌ها دارای طبع سیاسی هستند، بعض از انسان‌ها دارای طبع عرفانی هستند. خب وقتی که انسان‌هایی که دارای طبایع مختلف هستند اینا بخوان در یک جامعه با هم زندگی بکنن، درگیری شروع میشه دیگه. نمیتونن که یکی عارف و یکی مطرب، این دوتا که در کنار هم نمیتونن دیگه، یا عارفه باید بزنه چنگ مطربه رو بشکنه یا مطربه از کنم که سجاده عبادت اون عارفه رو جمع بکنه دیگه، اجرای نداره. اما انسان علاوه از این که داره استعدادهای متفاوت هستن، انسان به لحاظ طبعا گوناگون هستن، دارای تمایز در میزانش هم هستن. یعنی اونی که طبع اقتصادی داره، عده از انسانها دارای طبع اقتصادی قوی تری هستن، از قدرت بیشتری برخوردار هستن، بنابراین کسی که از قدرت بیشتر برخوردار هست در صدد نفع بیشتر هم هست، خب صدد استثمار اون ضعیفتر هست دیگه. هم کارگر هم کارفرما داره تب اقتصادی هستن، هر کدوم 24 ساعت یا 16 ساعت دارن کار اقتصادی میکنن در شبان روز. اما خب کارگر از قدرت اقتصادی ضعیفتر برخوردار است، کارفرما از قدرت اقتصادی بیشتر برخوردار است. بنابراین کارفرما در صدد استثمار کارگر برمیاد. این یه مثلا. انسان ها از عقل و هوشی متفاوتی برخوردار هستند. علاوه از این قدرت از عقل و توان فکری هم، اونی که زرنگه در فعالیت اقتصادی با دو تا تلفن کل قضیه اقتصادی رو حل میکنه. در مبارزات سیاسی اونی که زرنگه بدونی که خودشو نشون بده یک جریان رو یک دفعه ناک اوت میکنه، ولی طرف دیگه برای اینکه بفهم کلا سرش نره مبارزه رو ادامه بده دفاع میکنه و مبارزه شروع میشه. بنابراین انسان هم در لحاظ عرض کنم که داشتن استعدادهای متفاوت با هم ناهمگونن، هم در میزانش با هم دیگه ناهمگون هستن. این ناهمگونی ها در استعدادها و از کنم توانایی ها مثل عقل و هوش و حافظه موجب ناهمگونی اجتماعی و تضاد و مبارزه میشه، درگیری میشه. پس درگیری ریشه در ناهمگونی های انسانی داره. به قول جمله را از خواجه نصیر خدمتون را خونده بودم که انسان ها دارای دوایی و امیال متفاوت هستند. یکی میخواد بر دیگری غلبه بکنه، یکی همه مال دنیا رو برای خودش میخواد، یکی میخواد عرض کنم که به عبادت برسه. بنابراین ناهمگونی پیش میاد و تضاد و مبارزه. اون نگرش خواجه به این نگرش میخوره. خب اما از این متقدم نه، این ناهمگونی تفاوت منجر به مبارزه نمیشه، بلکه مبارزه ناشی از یک ریشه روانی است. البته من اون رو هم توضیح بدم، اونه که استعدادهای فردی رو هم باز از کنم تر میکنن، دو گروه هستن. ایده متقل هستن که این اونایی که اگه استعدادهای متفاوت داریم، استعدادهای متفاوت به دو علت منجر به از کنم مبارزه میشه. یکی را ناشی از خودخواهیه، یکی ناشی از بشردوستیه. در همون گروه دو دسته دفته میشن، گروه قبلی ایده میگن استعدادهای متفاوت از این جهت موجب مبارزه میشه که هر کسی سهم خودش رو، نفع خودش رو میخواد. وقتی نفع خودش رو میخواد، بخواد دیگری محروم بکنه. اما ایده معتقده نه، استعدادها متفاوت هست، اما بعد از انسان ها خیر عموم رو میخوان و میخوان اینا رو به سمت بسیار فلاح و صلاح و رستگاری هدایت بکنن و اینا مقاومت میکنن. این ناشی از اینه. حالا اینجا هم به دو دست تقسیم میشه. اما اونایی که ناشی از عوامل روانی میدونن، اینها جزئی تر از گروه بالایی هستن. عوامل روانی، خب روان یکی از خصوصیات انسان است، یکی از استعدادهای انسانی است که تفاوتش. اما ایده معتقدن که نه، ریشه تضاد ناشی از عقده های روانی است. انسان ها هستن که در جامعه مبارزه میکنن، تضاد دارن، درگیری دارن، به ستیز میپردازن. اما این انسان ها بدین علت مبارزه میکنن با هم دیگر، درگیری دارن که ریشه های عقده های روانی دارن. در نگرش بالایی ما گفتیم شهوت قدرت موجب مبارزه بود، یعنی انسانی طبعا قدرت طلب هست و دنبال این هست که بر سیطره داشته باشه بر دیگران، خب این موجب مبارزه و تضاد و ناهمگونی است. یا یکی کسی طبع اقتصادی زیاد فراوانی داره، خب این منجر میشه که محدودیت هایی برای دیگران ایجاد بکنه، این ناجی سرانجام به مبارزه میکشه. اما اینجا بحث به این صورت نیست، بحث به این صورت هست که سرخوردگی های روانی در انسان موجب از کنم تضاد میشه. این نگرش بیشتر در مقابل مارکسیزم هست. سرخوردگی روانی اوج سر نگر به اصطلاح از کنم تئوری روانی را هم فروید و ارائه داده. این نگرش بر اینه که انسان در طول زندگیش دچار سرخوردگی های روانی زیادی میشه. یک از سرخوردگی های روانی که دچارش میشه در طول زندگیش تعارض لذت با واقعیت هست. تعارض لذت با واقعیت. فروید این رو بحث میکنه، میگه سرخوردگی روانی یکی از اولین گام سرخوردگی روانی انسان از اینجا شروع میشه که انسان طبعا موجود لذت طلب هست، انسان به دنبال لذت هست، کام روایی است. از اینجا رو میخواد بخونه، من خوندم دیگه، خودم گفتم تعارض لذت با واقعیت. انسان طبعا دنبال لذت هست. بچه به محضی که به دنیا میاد، علتی که دنبال پستان هست، از مکیدن پستان مادر لذت میبره، نه اینکه فرزند در اون موقع احساس گرسنگی بکنه. این گرسنگی نیست که فرزند رو به مکیدن شیر مادر وامی داره، بلکه این ناشی از اصل لذت طلبی انسان هست. انسان کودک تا کودک هست دوست داره که آزادانه لباس بپوشه، بنابراین لباسی نپوشه، آزادتر هست که لباسی نپوشه، تو مجلس و معوا مقید به چارچوب خاصی نباشه. لذت ایجاب میکنه که انسان طبعا فارغ باشه از هر قید و بندی. اما این انسان وقتی که به سنین 5 ماهگی 6 ماهگی میرسه، با یک تعارض روبرو میشه، به اونی که میبینه بعضی چیزها رو باید ازش بگذره. اولین چیزی که باید ازش بگذره معمولا تعارض لذت هست. اوج تعارض لذت در ترک شیر مادر هست. این ترک شیر مادر مشکل هست براش. غذای فراهم آمده آماده از کنم که پاستوریزه باید حالا بذاره کنار، بره یا نون بربری بخوره و یا از کنم که قیمه بادمجان، حالا اگه خوش شانس باشه. این تعارض لذت هست، یعنی اون لذت رو بذاره کنار. با قلم‌های بعدی میبینه دیگه مثل چند مدت پیش آزاد نیست که هر جور دلش خواست میونه جمعی بپره، باید جای مشخصی بشینه، نحوه خاصی هم بشینه. قلم‌های بعدی تا یه مقدار کمتر بوده، توقعات بیجا یا به جای خودش رو با گریه‌ها و خانواده تأمین می‌کرد، ولی بعداً می‌بینید پدر مادر در مقابل خواستای او مقاومت می‌کنن و گاهی هم با سیلی جوابش رو خواهند داد. این تعارضی است میان لذت و واقعیت اجتماعی. قدم‌های بعدی انسان همینجوری که جلوتر میاد می‌بینه اصل لذت امکان‌پذیر نیست. تعارضی ایجاد میشه با واقعیت‌هایی است که در محیط انسان وجود داره، با لذتی که طبعا دنبالش هست. هیچ انسانی دوست نداره کار بکنه، عرض کنم که زحمت و مشقت بکشه برای درآمد خودش، بعدم برای تامین زن و فرزندش، یا اگه زن باشه لذتش در آزادی است، ولی قید مقیدات رو بپذیره و بره خونه شوهر. همه اینا تعارضات موجب سرخوردگی روانی میشه. اما اولینش که در کودکی انجام میشه، تعارض لذت با واقعیت منجر به عقده‌های روانی در انسان میشه. این عقده‌های روانی در سنین بزرگی منجر به فزون طلبی، توفق طلبی و زیاده خواهی انسان میشه. وقتی که انسان پار از گلیم خودش دراز میکنه، در مبارزه و تضاد نمود پیدا میکنه. این یکیش. یکی از تعارضات دیگر که هست، تعارض میان مرگ و زندگی. انسان دوست داره حیاتش باقی بمونه. انسان همواره دوست داره که زنده بمونه. زنده موندن چیزی است که از لذت‌های اولیه انسان هست. هر موجود زنده‌ای علاقه‌مند به زنده موندن هست. اما پس از مدت در میابه که باید بمیره. قدمی که برمیداره به سوی حیات، گامی است به سوی مرگ. این تعارض میانه مرگ و زندگی انسان رو دچار سرخوردگی روانی میکنه. هر گام که انسان شکوفا میشه، هر قدمی که برمیداره، در لباس میخواد لباس دامادی بپوشه، میبینه یک قدم برداشته به سوی مرگ. صبح که برمیخیزه، برخواستنش مثل فرو نشستن در مرگه. این تعارض‌های لحظه به لحظه انسان اگه به یادش بیفته دچار تعارض‌های روانی میشه و برای اینکه این تعارض رو حل بکنه دست به مبارزه و سلطه و کشتن دیگران میزنه. میخواد با مرگ دیگران از مرگ خیش، از درد مرگ خیش فرار بکنه. این هم یک نوع تعارض هست. بسیار از اینکه نرون میگه شهر روم رو آتش بکشید، من در فوالای کوههای روم از رنگ شعله های آتش این شهر که از چربی مردم برمیخزه نقاشی بکنم، این ناشی از این نوع تعارض هست که انسان برای فراموش کردن و برای رها شدن از درد مرگ خیش دست به مرگ دیگران میزن. این یک نوع تعارض. تعارض دیگه که تر میشه و سرخوردگی دیگری که مطرح هست عقد جبران هست. ادهی متقنیم که انسان برای ضعف‌های روانی است، آشفتگی‌های درونی است، استراب‌های درونی است. اون دفعه عرض کردم هر دو تعصب‌های ناهمگون و در بدن ناهمگین بشه انسان دچار استراب‌ها و تشویش‌های درونی میشه. وقتی این تشویش‌های درونی در انسان ایجاد بشه موجب میشه که انسان احساس سرخوردگی روانی بکنه. وقتی و میخواد این ضعف‌های روانی، ناقابلیت‌های درونی، بی‌استعدادی‌های خودش رو، شکست‌هایی که در درون می‌خوره با پیروزیش در بیرون جبران می‌کنه. اصل جبران یعنی این. یعنی انسان همونقدر که در درونش پست و لعیمه، می‌خواد در بیرون قوی و پیروز باشه. انسان‌های قدرت طلب، انسان‌های از کنم فرصت طلب، انسان‌هایی که به دنبال حقیر کردن دیگران هستن ناشی از یک اصلیست، اونی که در درون خودشون حقیر هستن، بیمایین. وقتی انسان بیمایه باشه برای جبران بیمایگی درونی خودش دست به بیمایگی دیگران در بیرون میزنه. این هم یک اصل هست موجب سرخوردگی روانی میشه در انسان. اصل دیگری که شکست های فردی، جبران شکست ها. انسان در زندگی خودش شکست های فراوانی میخوره. انسان در زندگی خودش شکست های فراوانی میخوره. در مسائل اقتصادی شکست میخوره، معامله میگونه شکست میخوره، در مسائل خانوادگی شکست میخوره. زن میگیره خوب در نمیاد، یا باب تعبیر خودش بر در نمیاد، دلش میخواد به زودی بچه دار میشه میبینید اصلا نشده، دلش میخواد چند سال بچه دار نشه میبینه 7-8 تا خدا بهش داده. این شکست ها زیاد هست برای انسان. در مبارزات سیاسی هم همین هست، در قدرت گرفتن های خانوادگیش هم همین هست، انسان دوچار شکست میشه. برای اینکه شکست های خودش رو در بیرون جبران بکنه، این شکست برای جبران شکست های فردیش دست به مبارزات اجتماعی میزنه. و به عامل بعدی جبران ضعف های جسمی. گاهی انسان ضعف های درونی نداره، علاوه روحم و روانم بلبداه ضعف روانی نداره، بلکه ضعف جسمی داره. انسان ها به لحاظ زیبایی متفاوت هستن. بعضی از انسان ها ما در جامعه زیبا نمیدونیم، خودش هم میدونه که در جامعه زیبا نمیدوننش. من دیده این مورد شما زیاد دیدم، بسیار از بچه هایی که در خانواده ها بعدیشون از خودشون خوشگل داره دوچار این مسئله میشن. خیلی باید انسان حساس باشه. برادر یا خواهر یا دوتا برادر یا دو خواهری که بزرگتره یه مقداری کمتر از دومی وجیه‌تره خیلی باید مواظب بشه. او میفهمه. معمولا هم انسان پدر مادر اینجوریه دیگه، به فرزند خوشگلتر بیشتر توجه نشون میده. این موجب سرخوردگی های روانی در قبلیه میگرده. من دیدم، زیاد هم دیدم، و گاهی به تضاد بین دوتا برادر که مرگ دومی هم همراه داشت کشیده شده. ناشی از یک بیتوجهی مادر یا پدر که دیده بچه دومی خوشگلتره به او توجه زیادتر کرد، ناش بدون غافل از اون که اولی مواظب به حرکات اون بوده. بسیار از افرادی که کوتاه‌قدن دچار این مسائل هستن. انسان‌ها میگن غالب دیکتاتورهای بسیار تاریخی همشون داره قدای کوتوله بودن. تیمور لنگ بوده، ناپلون قدش کوتاه بوده. اینا رو مثال میزنن اونایی که این تو بحث میکنن. این ضعف های جسمی، این از کنن شکست های فردی منجر به این میشه که انسان برای جبرانش دست به مبارزه و درگیری و تضاد با بیرون بزنه. ادعای معتقد هستن که ریشه ها روانی از بحث تولد در انسان بوده، یعنی این مسائلی که عرض کردیم از بد به تولد در یک انسان هست، ناشی از خودش هست، ارثی از خودش به دنیا اومده. ایده معتقدن که ناشی از اجتماع هست، یعنی این تعارضات و این از کنم جبران ها و شکست ها ناشی از جامعه است. انسان تحت تاثیر جامعه دچار مشکلات میشه و اینجا هم البته خب این بستگی به نوع نگرش اندیشمند داره. نه، ضعف جسمی موجب ضعف روحی میشه. ضعف روحی امکان داره آدم هیکلمند هم باشه، زیبا هم باشه، ولی داره دچار اضطرابای درونی باشه، ضعف روحی باشه، اما این موجب اون میشه. داره کدوم؟ نه، ناشی از اجتماع با عوامل جمعی که خدمتون توضیح میدیم فرق داره. ناشی از اجتماع فرق داره. عوامل جمعی یعنی بحثتا فرد رو میذاره کنار. اینجا فرد اصل هست، منتظر اجتماع سرایت میکنه. مثلا تربیت خانواده، تربیت مدرسه. این پیرامون این عوامل. اما نیست به عوامل جمعی. ایده معتقد هستن که گفتیم خدمتتون، معتقد هستن که تعارضات اجتماعی، مبارزات اجتماعی، درگیری های سیاسی و اجتماعی اقتصادی در جامعه ناشی از افراد نیست، این انسان ها نیستن که تعیین کننده هستن، بلکه این گروه های اجتماعی تعیین کننده هستن. گروه های اجتماعی تعیین کننده هستن. تعارضات در جامعه بین افراد صورت نمیگیره، بلکه بین گروه ها. شما در هر مبارزه‌ای، در هر تضادی، هر درگیری شما دو تا گروه رو ملاحظه میکنید. مبارزات سیاسی هیچ وقت فردی نیست. بین ناپلئون و عرض کنم که بین مثلا استالین و هیتلر نیست، بلکه بین گروهی از آلمانی‌ها و گروهی از روسیاست. استالین و هیتلر دو تا فردن، منتها در جمع وجود دارن. بنابراین مبارزات اجتماعی همواره به صورت جمعی است، به صورت گروهی است، به صورت یک قشر خاص با قشر خاص دیگری است. ولذا نباید شما در تعارضات اجتماعی افراد انسانی رو دخیل بدونید. اینا که معتقد به عوامل جمعی هستن میگن که سه تا دسته تقسیم میشن. ادهی معتقدن که مبارزه سیاسی همواره طبقاتی است. یکی از مفاهیمی که در قرون اخیر از قرن 19 اواخر 18 به وجود اومده بحث طبقات. این بحث رو مارکس از کنم مطرح کرده و معتقد هست که جامعه همواره به صورت طبقات وجود داره، نه به صورت افراد و نه به صورت قشرها. ایشون معتقد جامعه همواره به طبقات تقسیم میشه. طبقات هم همواره در جامعه باید به دو گروه تقسیم میشن، اون هم بر اساس ابزار تولید. با توجه به نوع ابزار تولید ما همواره در جامعه دو طبقه خواهیم داشت، یکی صاحب و مالک ابزار تولید، یکی فاقد ابزار تولید. این دو تا طبقه همواره در جامعه وجود دارن. طبقات ایشون همونجا توضیح میده، طبقات دیگری هم به نظر میشه وجود داشته باشن، ولی اینا کم کم در اون دو طبقه هضم خواهند شد در دوران فئودالیته ما فقط دو طبقه داریم، فئودال و سرو، یعنی سرواژ و سرو، یعنی زمیندار و زارعی که رو زمین کار میکنه. بله، سرو میشه کارگر زارع، سرواژ میشه زمیندار. در دوره بردهداری، در نظام بردهداری ما دو طبقه داریم، بردهدار و برده. بردهدار صاحب ابزار تولید، که اون موقع ابزار تولید خودی برده ابزار تولید بوده. و در دوران در جامعه بورژوازی هم ما دو طبقه داریم، بورژوا و کارگر، یا به قول ایشون میگه پرولتاریا. دو طبقه است، صاحب ابزار تولید ماشین از کنم که دستشه و کارگری که در اون کارخونه کار میکنه. بنابراین ایشون معتقده که ما همواره در دو جامعه دو طبقه. البته غیر مارکسیستا هم طبقه رو به کار میبرن، ولی نه به مفهومی که مارکس به کار میبره. گاهی غیر مارکسیستا وقتی که طبقه رو به کار میبرن بر اساس سطح زندگی تقسیم میکنن، معتقد نیستن که جامعه به دو طبقه، صاحب ابزار تولید و فاقد ابزار تولید تقسیم میشه، بلکه معتقدن جامعه به دارا و ندار تقسیم میشه. امکان داره این دارا ندار هم جز مالک ابزار تولید باشه، مثلا یه بیل مکانیکی داشته باشه، کارگر نیست ولی فاقد سرمایه است. سطح زندگی رو معیار بعضی قرار دارن، بعضی رو بر اساس حیثیت اجتماعی، این که مالکی تقدیر تولید بوده، بعضی بر اساس سطح زندگی، دارایی و ناداری، بعضی بر اساس حیثیت اجتماعی. معتقدن که جامعه گروه بندی تقسیم میشه، از کنم که جامعه دارای اختلاف طبقاتی هست، اما این بر سر حیثیت و شخصیت. ما در جامعه دو گروه داریم، یک دفعه با شخصیت داریم، یک دفعه بی شخصیت داریم. با شخصیت ها امکان داره ابزار تولید هم دستش نباشه، قدرت یعنی ابزار تولید نداشته باشه، سطح زندگیش هم پایین فقیر باشه، اما قدرت دستش هست، یعنی بر مردم فرمان روایی میکنه، حیثیت اجتماعیش بالاست. حالا یا عالم روحانی است، یا یک آدم شخصیت اجتماعی است، یا متفکره، یا روشنفکره، یا نه برای یه رئیس قبیله است، چون پدر بزرگه جدن در جد مثلا رئیس این قبیله است، ایشون آدم داره قدرت هست، در اصل یه ابزار تولید هم مهمه دستش نمیاد، بر اساس حیثیت تصمیم گرفته. یکی بر اساس نوع زندگی، معتقدند که طبقات بر اساس نوع زندگی است. معمولا اینا معتقدن که همیشه در جامعه شهری ها بر روستایی ها توافق دارن، همیشه یک مبارزه بین شهری و روستایی هست. توجه می فرمایید، بر اساس نوع زندگی هست. این دیگه زیاد بحثمون نیست، اما بحث طبقات رو بیشتر مارکسیست ها طرح می کنن. و وقتی که مارکسیست شما بحث طبقه رو مطرح می کنید، توجه باید داشته باشید که معیارتون و محور بحثتون از کنن که بر اساس مالکیت ابزار تولید هست. به نظر مارکسیست هم، به نظر مارکسیستا و به نظر خود مارکس، همواره تعارضات اجتماعی ناشی از تعارضات طبقاتی است. در کتاب بیانیه کمونیستی مارکس یا مانیفستش، مارکس جمله‌ای داره، میگه که در طول تاریخ را نبرد طبقاتی تشکیل میدهد، نبرد بین برده و بردهدار، بین زمین و از کنم که کشاورز و فئودال، و بین کارگر و از کنم که بورژوا. نبرد هر نوع مبارزه ایشون معتقده که مبارزه طبقاتی است. بنابراین مبارزات سیاسی یک نوع مبارزات اقتصادی هستند بین گروه از کنم صاحب ابزار تولید و فاقد ابزار تولید. ایشون معتقده که جامعه تعارضش از اینجا ناشی میشه که هر شیوه تولیدی یک ابزار تولید خاصی رو داره، هر ابزار تولیدی یک نوع روابط تولید خاصی رو ایجاد میکنه، و هر روابط تولیدی طبقات مختلف رو ایجاد میکنه، و طبقات مختلف منجر به تعارض طبقاتی میشه. منجر به تعارض طبقاتی میشه. میگه در دوره کشاورزی شیوه تولید کشاورزی است، ابزار تولید زمین هست و از خانم که ابزار سالک شده، روابط تولید مالکیت هست، یک عده زمین دارن یک عده رو زمین کار میکنن، بنابراین دو طبقه بر اساس این روابط تولید ایجاد میشه، صاحب زمین و فاقد زمین و تعارض بین زمیندار و کارگر رو زمین. در دوره بورژوازی هم همینه، شیوه تولید صنعت هست، ابزار تولید ماشینه، روابط تولید یکی مالک کارخونه کارفرما، یکی فاقد کارگر هست، دو تا طبقه پرولتاریا و بورژوا به وجود میان و تعارض طبقاتی سرانجام به سوسیالیسم میرسه. پس بنابراین به نظر ما نظام سیاسی و سیاست در هر جامعه ای از مبارزه که شروع میشه مبارزه طبقاتی است و در سرانجام به پیروزی یک طبقه می انجامه. خب اگه ما تعارض طبقاتی فرض بکنیم، یعنی تعارضات سیاسی رو تعارض طبقاتی فرض کنیم، بنابراین ایشون معتقده که جنگ بین دو تا کشور هم تعارض طبقاتی است. ایشون معتقده سرمایه‌دارهای آلمان، مثلا اگه بخوایم جنگ جهانی دوم رو تفسیر بکنیم با نگرش مارکسیستی، معتقده این تعارض جنگ جهانی دوم ناشی از سرمایه‌داری فزون‌طلب آلمان بر علیه سرمایه‌داری‌های غربی است که بر سر منافعشون دچار درگیری شدن. تعارض طبقاتی است. هر مبارزه و هر انقلاب و هر شورشی ناشی از طبقات هست. این انقلاب ایران رو هم شما باید یه جا وصف کنید که به یه طبقه بر علیه طبقه دیگر. خب این رو خب چیز طبیعی است که تعارض طبقاتی نسبیه. نسبی یعنی چه؟ به دو معنی نسبیه. از یک جهت نسبیه که امکان داره در بعض از زمانها و در بعض از جوامع مطلقا تعارض سیاسی تعارض طبقاتی باشه، قبول داره. در اروپای قرن 19 هم تعارض جامعه تعارض طبقاتی مثلا بوده، در بعض از جوامع در بعضی از زمانها تعارض طبقاتی است. ما این انکار نمی کنیم، تعارضات سیاسی هم تعارض طبقاتی است، اما این اطلاق نداره. نمیتونه شما همه زمانها و همه جوامع تمام مبارزات سیاسی رو ناشی از تعارض طبقاتی بدونید. این یه مسئله. دومی که ما میگیم نسبیه به این معنا که تعارض طبقاتی یکی از علل تعارض هست اما تمامی علت نیست. ترجمه فرمایید نسبی این معنا، یعنی تعارضات دیگری، عوامل دیگری هم ما داریم، عوامل مذهبی داریم، عوامل اخلاقی داریم، عوامل روانی داریم، عوامل های دیگری هم داریم، یکیش هم تعارض طبقاتی است. یعنی یک از عللهایی که مثلا در انقلاب ایران شما توجه کنید، یه بودش هم بودی که بالاخره مستضعفینه، یعنی اونایی که فقر اقتصادی داشتن اینا هم بلند شدن، ولی همه اینا که بلند شده بودن دارای فقر اقتصادی یا دارای کارگر نبودن، یا همه اونا مثلا کشاورزای بی زمین نبودن برای لای زمین دار. ما بازار رو هم داریم یه قشر محدودش رو. پس بنابراین هر دو جهان عوامل جمعی دیگری رو که معتقد هستن بعضی ها میگن که تمامی مبارزات گروهی هست، اما این گروه مقصود ما گروه های نژادی است. گروه مسئول ما گروه های نژادی است. ایده معتقدن که مبارزه همواره در جامعه به صورت گروه بوده، ولی پیوند تعصب که من دفعه گذشته خدمتتون عرض کردم، پیوند تعصب نژادیه. تمام مبارزات سیاسی ناشی از تعارضات نژادی است، یعنی درگیری های سیاسی یک نوع درگیری نژادی است. این چیزی که معمولا زیاد روش مانور میدن، یکی از معیارهایی که معمولا در طول مبارزات سیاسی توجیه میکردن بر اساس رنگ بوده، معتقدن که مبارزات سیاسی رنگین پوستان هست بر علیه سفید پوستان، چون سفید پوستان از عقل و هوش بیشتری برخوردارن، رنگین پوستان از عقل و هوش کمتری، برای اینکه به قدرت برسن تعارض سیاسی شروع میشه. یا بعض ظاهری هست که دفعه گذشته خدمتون زیاد توضیح دادیم، مثلا گاهی برمیگرده به یهود و مذهب و اینا که بس. خب ایده معتقدن تعارضات سیاسی تاشد نژاده، یعنی شما هر تعارضی که دیدید، مبارزه سیاسی رو که دیدید، باید به دنبال ریشه نژادیش بگردید ببینید این گروه از چه نژادی، اون گروه از چه نژاد دیگه. این هم واقعیت است که دفعه گذشته خدمتتون توضیح دادیم که این هم واقعیت نداره، معیار نداره، چارچوب علمی نداره، یه بحث سیاسی. ایده شما نه که تعارضات سیاسی در گروه‌های افقی، اینا معتقدن که ما تعارضات سیاسیمون نه طبقاتیه، یعنی ریشه‌های مبارزه، نه طبقاتیه مبارزات سیاسی، نه مبارزات نژادیه، بلکه مبارزات سیاسی همواره بین گروه‌هایی در وجود داره که اینا همسطح هم. در مبارزات طبقاتی و در مبارزات نژادی همواره یک گروه حاکم یک گروه بر علیهش مبارزه میکنن. توجه میفرمایید؟ در اون طبقاتی من عرض کردم که به اعتقاد مارکس یک طبقه صاحب ابزار تولیده، یکی فاقد ابزار تولید. اونی که فاقده برای به دست آوردن مالکیت ابزار تولید با اون اولیه چهار ما مبارزه میکنه. در مبارزات نژادی هم همینه، نژاد زیردست، نژاد تحت فرمان بر علیه نژاد حاکم چیکار میکنه؟ مبارزه میکنه. اما این گروه معتقدن که مبارزات بین گروه های افقی، یعنی گروه هایی که در یک سطح اجتماعی هستن و هم وزنن هم سطحن در یک وجود داره، نه بین گروه های زیر دست و بالا. این گروه های افقی خودشون به چند دسته تقسیم میشه. یکی گروه های سرزمینی هستن. ادعی معتقدن که داشتن سرزمین مشترک بین انسان ها پیوند مشترک و تعصب مشترک ایجاد میکنه. این گروه که با هم داره پیوند مشترک شدن، داره تعصب مشترک شدن، بر علیه گروه دیگری که مثل اونها داره سرزمین مشترک هستن و پیوند دارن مبارزه خواهند کرد. یعنی مبارزات همواره بین سرزمینیه، یعنی مبارزاتی که ما داریم مبارزات بین دو تا سرزمین است، مردم یک سرزمین با مبارزات مردم سرزمین دیگه. مبارزات سیاسی اینه. عراق، کشور عراق یا دولت عراق یا مردم عراق یا صدام میخواست یه سرزمین اشغال بکنه، این مردم این سرزمین هم به مبارزه برخواستن و سرانجام میخواستن اون سرزمین دیگر رو بگیرن. این دوتا مبارزه، مبارزه بین مبارزه سیاسی، مبارزه سرزمینیه. حالا عرض کردن اینا لنگ میزنن داخلی، مثلا میگن اینا معتقد هستن که مثلا بین شهری ها و روستایی ها، شهری ها میخوان به سمت روستاها حمله بکنن، حمله روستایی ها میخوان به سمت شهرها، بیشتر عامل تعصب و عامل پیوند رو یک سرزمین مشترک میدونن. البته اینا همین گروه بقول دوباره میگه امکان داره عامل تعصبشون تنها خود سرزمین نباشه، گروهی که در یک سرزمین هستن به علت تعصب ایدئولوژیک هم با هم همگون بشن، یعنی یک تعصب ایدئولوژیک هم داشته باشن، پیوند ایدئولوژیک هم داشته باشن، پیوند سرزمین هم دارن، برای سرزمین دیگر شروع به مبارزه میکنن. یکی دیگه تعارض گروه های صنفی هست. عده ای از همین گروه معتقدن که مبارزات سیاسی مبارزات بر اصناف هست، مبارزات بین اصنافه. مثلا اونایی که در یک مدرسه حتی فارغ التحصیل شدن، مثلا فلان دانشکده، یا اونایی که با یک استاد درس گذروندن با هم یک علاقه خاصی داره، یک پیوند دارن، یک عامل پیوند شروع میشه بینشون و بعد اینا میخوان غالب بشن، اینا میخوان به قدرت برسن. الان با ما نمونه مثلا داریم بسیار افرادی که از محضر یک استاد بزرگواری فیض بردن، اینا با هم دوچار اخوت میشن، دوچار یک نوع همبستگی میشن. این عامل موجب میشه که اینا با کسایی که در مثلا تحت پوشش استاد دیگه درس گذروندن به مبارزه برخیزن، یا مبارزه بین اصناف صنفای خاص هست، بین مثلا صنف فلان و صنف فلان، صنف صنعتکاران و صنعتداران و صنایع با صنف کشاورز درگیریه. مسلمان اونایی که داره شغل صنعت هستن دنبال ترویج صنعت هستن، اونایی که داره شغل کشاورزی هستن دوچاره به اصطلاح داره تعصب کشاورزی هستن، میخوان کشاورزی توسعه بدن. بنابراین بین این دو گروه تضاد و درگیری وجود داره. یا اصلاً داره اونایی که داره یک گرایش فنی هستن، حتی مثلا صنف خیاطان، اینا دنبال مثلا با هم یک تعصب دارن، شروع میکنن مبارزه بر علیه دارندگان گروه دیگه. بنابراین تعارضات امکان داره ناشی از این نوع باشه. ایده معتقدند که گروه های امثال گروه های مسلکی هستن، گروه های افقی گروه های مسلکی هستن. گاهی هست که ایده از انسان ها به علت داشتن یک باور مشترک با هم دیگه داره تعصب هستن، باور مشترک، یعنی یک آیین و ایدولوژی خاص رو میپذیرن. امکان داره این آیین و ایدولوژی مذهب باشه، امکان داره سیاسی باشه، امکان داره که فلسفی و هنر باشه. وقتی که یک گروه، یک حزب سیاسی ما تشکیل میدیم، در حقیقت یک گروه تشکیل دادیم که داره آیین سیاسی مشترک است، مسلک سیاسی مشترکی داره یک حزب سیاسی. و یک گروه های ما داریم، گروه های مذهبی هستن، اینا گروه های مذهبی هستن، دارای آیین ها مسلک مذهبی مشترک هستن. حتی داریم که مثلا گروه نویسندگان فلان، اینا یک گروه تشکیل میدن، شروع به مبارزه میکنن. بنابراین گروه های افقی خودشون به چندین دسته تقسیم میشن. اگه ما بپذیریم که مبارزات همواره بین گروه های افقی است و امکان داره که بین گروه های افقی باشه، بسیار از مسائل تقریبا حل میشه. یعنی مبارزات طبقاتی جامعه نیست، مبارزات از کنون نجادی جامعه نیست، بیشتر مبارزات سیاسی ما مبارزات گروه های افقی است، بیشتر مبارزات ما گروه های افقی است. البته این رو هم باید بپذیریم که اطلاق نزنیم، یعنی مطلق نگری نداشته باشیم، کلی نگری و از کنم دائم نگری نداشته باشیم. و اگه این رو بپذیریم دیگه بحث زیربنا و روبنا اینها رو کنم تقریبا منتفی کردیم. خب این یک فصل از کتاب دوباره جدش کردیم. فصل دومی کتاب که به اعتقاد من از کردم این رو بیارید اول کتاب، یعنی شما اولین بحث راجب علل مبارزه هست، علل مبارزه و علل مبارزه درگیری های سیاسی، علل تضاد سیاسی. ایشون تو کتاب داره بحث تضاد رو مطرح میکنه، اول باید به عللش میپرداختیم. خب ما به عللش پرداختیم. تو کتاب بحث دومه. به اعتقاد بنده هستیم بیارید اول، یعنی این رو اگه اول مطالعه بفرمید براتون آسان. اما بحث بعدی رو که مطرح میشه، ما راجع به علل مبارزه بحث کردیم، بحث دوم راجع به صور پیکار هست. صور پیکار یا مبارزه دیگه شرح نداره. این فصل سوم کتاب هست که من آوردم فصل دوم دارم تعریف کنم. حالا فقط اول که ببرید سوم، بقیه مسائل به ترتیب هم درست میشه. فصل اولش رو، این چارچوبای سیاست رو ببرید فصل سوم، بقیه دیگه خود به خود درست میشه دیگه. خب عرض کردیم که سیاست در هر نوع سیاست ابتدا از مبارزه شروع میشه، از تضاد شروع میشه. ریشه های تضاد رو تقریبا توضیح دادیم، عوامل فردی رو عرض کردیم، عوامل جمعی رو عرض کردیم و سعی شد که به طور مختصر توضیح داده بشه. بحث بعدی این است که این مبارزه به چه شکلی انجام میشه، یعنی مبارزات سیاسی داره چه صور هست، چه اشکالی داره، چه شکلهایی داره. شکل مبارزه به دو عامل بستگی داره. یعنی وقتی میخواد شما راجع به شکل یک مبارزه صحبت کنید باید به دو عامل توجه بکنید. اول راجع به سلاح‌های مبارزه یا سلاح‌های پیکار هست، دوم پیرامون استراتژی‌های پیکار هست. این البته باید تقدم تأخر داشته باشه، بین جای یک و دو عوض بشه، منتها چون در کتاب همینجور آورده من نخواستم دست بزنم دیگه این رو بگم بیانم. اول معمولا استراتژی ها رو بحث میکنه، بعد میره سلاح ها رو بحث میکنه، مثل بعض از استراتژی تاکتیک دیگه. ولی کتاب اینجوریون بحث کرده من دیگه دست ندارم، همینجوری هست. هر مبارزه به این دو معیار قابل تقسیم هست، یعنی به این دو معیار قابل تفکیک و قابل شناسایی است. اولین چیزی که یک نوع مبارزه رو مشخص میکنه سلاحی است که در اون مبارزه به کار برده میشه. جنگ‌هایی که در قدیم شروع میشد جنگ تن به تن بود، مبتنی بر نیزه و عرض کنم که تیرهای از نزدیک. جنگی که امروز هست جنگ‌های اتمی است، جنگ‌های از راه دور هست، این قطعا نوع مبارزه رو عوض می‌کنه. وقتی سلاح مبارزه عوض بشه نوع مبارزه چی میشه؟ دگرگون میشه. بحث دوم راجع به استراتژی هست. کسی که آشکارا مبارزه میکنه با کسی که مخفی مبارزه میکنه، این دو نوع مبارزه است. یک زمان شما یک سازمان چریکی دارید، این در یک منطقه مستقر میشه شروع به جنگ‌های تجزیه طلبانه میزنه، این یک نوع مبارزه است. یک بار نه، این سازمان چریکی خودش رو مخفی میکنه، به لباس دوست در میاد و مبارزه رو از درون شروع میکنه. این رو به دو نوع مبارزه میگن. پس بنابراین مبارزه ها بر اساس دو معیار و دو محور قابل تقسیم هستن. یکی سلاح‌هایی که در مبارزه به کار میبره، دوم خط مش و استراتژی که در اون مبارزه استفاده قرار میگیره. از لحاظ سلاح‌های مبارزه، وقتی شما بخواید یک مبارزه سیاسی شروع کنید، یک مبارزه سیاسی و یک حرکت سیاسی رو، میتونید به چند نوع سلاح دست بزنید. اولین سلاحی که معمولاً دچار کاربرد داره سلاح خشونت جسمی. اولین سلاح سلاح خشونت جسمی است. این سلاحی است که به قول معروف حرف اول و آخر رو میزنه دیگه. معمولا در جوامع ابتدایی، در جوامع از کنم غیر صنعتی، در جوامع ساده سلاح مبارزشون خشونت جسمی است دیگه. شما اگه بخواید در یک ایل یا قبیله از کنم یا در روستا دست یک مبارزات سیاسی بزنید و اولی رو به دست بگیرید، تنها چیزی که بهش متوسل میشید اولین چیز هم سلاح خشونتی دیگه، یعنی یا دست چوب دستیه یا سنگه یا تفنگ های معمولی دیگه. این اولین در جوامع ابتدایی و یا در جوامع سطح از کنم فرهنگی پایین شما نمیتونید دیگه تبلیغات بکنید که یا بگید راجب تب با انتخابات مبارزه نمیتونید بکنید که در جوامع قبیله روستایی انتخابات دارید شما. حالا میگین سلاح مبارزه بعدی رو میگی معلوم میشه. اولین نوع مبارزه پس اولین سلاح مبارزه از کنم سلاح جسمی. این سلاح معمولا در دو برهه از دولت سازمان سیاسی بیزیاد کاربرد داره، در سه برهه، من دو برهه گفتم سه برهه. در سه مورد شما وقتی میخواید به مبارزات سیاسی دست بزنید از این نوع سلاح باید بیشتر استفاده کنید. یکی در ابتدای پیدایش دولت هاست، دولت ها وقت که پیدا میشن حالا به اصطلاح از اون صورت میگیره، ابتدای پیدا میشه. وقتی که انقلاب صورت میگیره، عامل تعیین کننده در اول هر انقلابی، وقتی که میخواد یک دولتی قدرتی و سر قدرت بمونه یا قدرت رو به دست بگیره و نگه داره، در ابتدای هر انقلابی تنها سلاح مبارزه تفنگ است، سلاح خشونت جسمی است. چرا؟ چون که در اون برهه تعصب‌های مختلفی وجود داره، یک تعصب خاص حاکم نیست، تعصب‌های گوناگون وجود داره و گروه‌های گوناگونی، هر گروهی برای گرفتن قدرت در تلاش است. نظم سیاسی وجود نداره، قانون وجود نداره، دستگاه‌های سیاسی و نظامی هنوز دستگاه سیاسی مستقر و استوار نشدن. بنابراین عامل تعیین کننده در ابتدای هر انقلابی سلاح از اونم خشونت جسمی است. شما اگه در ابتدای هر انقلابی مثلا یک گروه چریکی هم بخواد در ابتدای هر پیدایش دولتی به مبارزه دست بزنه، قطعا دست سلاح خواهد بود، نمیتونه با انتخابات و با تبلیغات و با این چیزا به پیروزی برسه. این اولی. دوم این که ایشون معتقده که اگر یک حزبی در داخل یک نظام سیاسی رشد بیش از حد یک حزب اگر یک سازمان سیاسی به وجود بیاد، در اون سازمان سیاسی که احزاب متعددی وجود داشتن، یک حزب بخواد رشد بیش از حد بکنه، یعنی تمام به اصطلاح از کنم که مراکز قدرت رو به دست بگیره، احزاب دیگر هیچ راهی ندارن جز با دست بردن به خشونت جسمی. و بنابراین اینه که ما در ابتدای انقلاب میبینیم که بعد از 2 سال از انقلاب گذشته نگذشته، احزاب سیاسی دست به احزاب گروه های دیگه دست به سلاح میبرن، یعنی راهی برای مبارزات سیاسیشون باقی نمیمونه. و سوم این که بعض از جوامع هست که سلاح های مبارزه دیگه محدوده، وجود نداره، عدم وجود سلاح های دیگه. حالا فقط توضیح یکی از سلاح‌های مبارزه رو بعداً توضیح میدیم. یکی از سلاح‌های مبارزه از اونم که بیانه دیگه. وقتی شما جلوی آزادی بیان رو در یک جامعه بگیری، پس از مدتی شما با یک سازمان چریکی روبرو خواهید بود. این اجتناب ناپذیره. بله. وقتی که انتخابات در یک جامعه برقرار نباشه، سلاح مبارزه انتخاباته. انتخابات در یک جامعه برقرار نباشه، رادیو تلویزیون در اختیار همه نباشه، روزنامه ها در اختیار همه نباشه، حرف آخر رو باز سلاح خواهد زد. باز در این نوع جوامع ما دچار سازمان های چریکی خواهیم شد. پس بنابراین در 3 مورد هست که خشونت جسمی در یک جامعه راه مبارزه خشونت جسمی ده. 1. در ابتدای هر انقلاب و پیدایش نظام سیاسی، 2. یک حزب مسلط به وجود بیاد، 3. عدم وجود راه‌های مبارزاتی دیگه. خب سلاح دومی که معمولاً جز سلاح‌های پیکار هست و معمولاً هم زیاد کاربرد داره، ثروت هست. ثروت از سلاح‌های مهم پیکار هست، همواره در طول تاریخ بوده، اساساً دارندگی عامل قدرت بوده. این که آقای مارکس میگه عامل قدرت سیاسی مالک ابزار تولیده، زیادم دروغ نمیگه، نگه همه احساس بگه، اساساً در طول تاریخ قدرت در دست اونهایی هست که ابزار تولید در دستشون هست، ثروت در دستشون هست. اونی که در جامعه کشاورزی، اونی که زمین داره، قدرت رو اون هم داره. در جامعه صنعتی، اونی که سرمایه و ثروت دستشه، اون قدرت رو هم میتونه به دست بیاره. در جامعه تجارت، اونی که بازار دستش هست، قدرت رو میتونه به دست بیاره. بنابراین ثروت در طول تاریخ از ابزار قدرت بوده و راه به دستگیری قدرت هم بوده، به دست آوردن قدرت هم بوده. امروزه شما در جوامع اروپایی میخواید، الان تو جامعه خودمون هم هست دیگه، امروزه میخواید در جامعه خودمون شما فردا نمایندگی مجلس قبول بشید، بدون خرج کردن میلیون ها تومان امکان نداره شما برید مجلس دیگه. خب خرج کردن میلیون ها تومان تبلیغات میخواد دیگه، تبلیغات باید داشته باشید، بدون تبلیغات نمیتونید، تبلیغات هم بدون پول امکان پذیر نیست. این ورشکستگانی که نتونستن برن مجلس، خب حالا باید برن دنبال یه جایی که توی مملکت مثلا جهان سوم یکی بخواد 2 میلیون فقط خرج تبلیغات بکنه. مثلا
کامنت
های شما
این
میتونم شده یعنی تعلیم تحلیل باشه چی باشه؟
یعنی علت فرزیم بکنه. من متوجه فرماشتون نشد.
نه من نگودم، همه گفتم یکی از اعلاست، حالا میگم عوامل دیگر هم هست. بنابراین شما اگه بخواید در جوامعی ارز کنم که نظامی، در قبایل نظامی دیگه ثروت عامله چیز نیست، تفنگ، هرچی سلاح بیشتر داشته باشید بیشتر میتونه قدرت بسیم، افزار قدرت اونه بالای به نوع جامعه بسیده. امروزه در کشورهای اروپایی به وسیله تبلیغات، رسانه‌های گروهی، رادیو تلویزیون، کاندیداها رو اول در ذهن فرد انتخاب می‌کنن، بعد طرف رو می‌فرستن میگن برو سر صندوق رأی. تا چند سال پیش در ایران هم رسم بوده که از خدای رأی جمع می‌شد، جمع می‌کرد مردم رو، می‌گفت به فلانی رأی بدید، رأی رو براشون انتخاب می‌کرد. ولی حالا که از خدا جمع نمی‌کنه، کسی هم جمع نمی‌کنن، میگن آتو بیا رأی براش بریزن، یا نمیگن شما مردم از سرصندوق نمیبرن بیرون، رأیشون عوض هم نمی‌کنن، بلکه تو خونه رأیاشون رو می‌سازن، بعد میگن حالا ببر سرصندوق. اول تو خونه رأی ساخته میشه، فردا پس فردا انتخابات دارید. خب بسیار از رأی‌ها تو خونه ساخته شده، بعد وارد سرصندوق میشی دیگه با کمال اطمینان برای همه هست که به چه کسی رأی خواهید داد. این تو کشورهای غربی الان کاملا جا افتاده است. این پول میخواد، تلویزیون دقیقه فلان قد پول میخواد دیگه. یا کشورهای غربی خوب داریم، کشورهای غربی اصلا خودشون داره مثلا ابزار تولید، ابزار تبلیغات هستن. پس بنابراین ثروت از ابزار سلاح‌های پیکار هست. در هر مبارزه‌ای که میخواید شروع کنید به فکر پولش هم باشید. بله اونم یه پول دیگرانه که تو بتونی استفاده کنی، پول خودت دیگه چه فرقی داره؟
فرض کنید شما دشمن یه حرکتی انجام میده، شما کاری میکنید که اونها خودشون مایه تبلیغ شما بشه
دیگه. اگر اینقدر این باشه خیلی خوبه، ما نداریم همچه که فیتا باز حقیق داریم، از اونها دارن از اونها استفاده. خب حالا اون رو شما از مردم مسلمان به جیب خودتون ندارید. عرض کنم که اما از ابزار مبارزه همواره از سلاح‌های پیکار یکی تعداد انسانی است. معمولا نیروی انسانی همواره از عوامل تعیین کننده مبارزه است. تعداد به تشکیلات داریش. جمعیت همواره از عوامل قدرت هست. امروز هم کشورها رو وقتی در سیاست خارجی میخوان قدرتشون رو ارزیابی کنن، یعنی قدرت کشورها در جامعه بین الملل، یکی از عوامل قدرت جمعیت هست. همین در جنگ ایران و عراق شما اگه توجه کنید، اگه ما به جای عراق یک ملتش 15 میلیونی بودیم، اونا 45 میلیونی، ما یکی از عوامل قدرتمون هم نیرومون بوده، هرچی شهید میشدن باز تموم نمیشد، داز داره داشتیم دیگه. وقتی شما یه اسرائیل نگاه کنید، اسرائیل کلن 3 میلیون جمعیت داره، 1 میلیون نظامی داره. 20 نفر اگه تو لبنان کشته میشن میدونی چند درصدش حساب کنید الان؟ یعنی اسرائیل با سرباز عرض کنم که کل نظامیاش حالا 1 میلیون نمیشه، من اشتباه کردم فکر نمیکنم بگم، کسی آمارشو داره؟ من داشتم الان ذهنم نیست خاطرم. نه تبلیغات 300 هزار تا 700 هزار تا، پس همون 1 میلیون میشه. ولی کشوری که 5 میلیون نظامی داره، خب این عامل قدرت دیگه. جمعیت وقتی نداشته باشه، نظامی رو از کجا میتونه پیداش کنه؟
بنابراین وقتی دو نفر از اسرائیل کشته میشه مطابق هست با مثلا 2 میلیون از سربازان چینی کشته بشن. این برایش کگیر نمیگذره که جمعیت همواره از ابزار قدرت هست. بنابراین در طول تاریخ میبینیم کشورهایی که داره جمعیت فراوان هستن از ابزار قدرت هستن. اگه در این گروه هم گروه مبارزاتی هرچی جمعیت بیشتر باشه ابزار مبارزش قوی تر هست، جمعیت هست. اما جمعیت به شرط عامل مبارزه است، ابزار مبارزه است که تشکیلات داشته باشه. جمعیت بدون تشکیلات مثل سیل بنیان کنه. جمعیت در صورتی عامل ابزار مبارزه میشه، ابزار از کنم خوش پیکار میشه که تشکیلات داشته باشه، سر و سامون داشته باشه. جمعیت بی تشکیلات مثل گله گوسفندی است که جز مزاحمت چیز دیگری رو ایجاد نخواهد کرد. بنابراین از ابزار مبارزه تعداد و تشکیلات هست. از اینجا بحث حزب پیش میاد. یعنی شما اگه بخواید دست به یک مبارزه بزنید، لزوماً وقتی که تعداد انسان جمع کردید دور خودتون، باید دست به سر و سامون دادنشون و تشکیلاتشون بزنید. و سرانجام چهارمین وسیله‌ای که اصلاً که امروزه به عنوان سلاح‌های پیکار هست، وسایل خبری. در هر مبارزی اگه کسی بتونه حرف اول و آخر رو به گوش دیگران برسونه اون برنده خواهد شد. علت چیه؟ علت این که وسایل خبری از ابزار عمده اسلام مبارزه هستن و از ابزار عمده قدرت هستن، علتش ناشی از یک اصل جامعه شناسی است، جامعه شناسی سیاسی، و اون این که قدرت مبتنی بر باور مردم هست. قدرت یا باید مبتنی بر زور باشه یا مبتنی بر اقتدار و مشروعیت. قدرت مبتنی بر زور پایدار نیست و قدرتی که مبتنی بر اقتدار باشه پایدار است. پایداری قدرت، اقتدار زمانی ایجاد میشه که باور مردم همگام با اون قدرت باشه. علت شکست بسیار از گروه‌های سیاسی در این جامعه این بوده که مردم نپذیرفتنشون. باز هیچ کسی دیگه نبوده. در نظام شاه هم وقتی که در سال 53 49 یک گروه چریکی دست به مبارزه میزد، مردم میگفتن تحویلش میدادن به دستگاه دیگه. در اون جامعه شما نمیتونید مبارزه کنید. مبارزه مخفی هم باز مردم لونه. یه در ابتدای انقلاب هم معنی داریم دیگه، بعض انقلاب دیگه. چه بسیار گروه چریکی رو که مردم معرفی کردن و لو دادن. علتش اینه که قدرت همواره مبتنی بر باور مردم هست، باور جامعه هست، مخصوصا در جهان امروز این بحث بیشتر مطرحه. نمیتوان، یعنی این رو باید بپذیریم، نمیتونیم بدون توجیه مردم دست به هر فعل و انفعالات سیاسی بزنیم. اگه یک گروه مبارز هستید، اگه یک گروه مبارز تکفیر مقابل، بدون توجیه مردم نمیشود کار سیاسی پیش برد. شاید مردم سکوت بکنن، حرف نزنن، اما این دلیل بر پذیرش نیست. این امکان داره گاهی فردا به عواقب سیاسی نامطلوبی دچار بشه. یک گروه سیاسی برای اینکه بتونه به قدرت برسه، به مبارزه برسه و به قدرت ادامه بده، باید مردم رو توجیه کنه. بنابراین وسایل خبری از ابزار مهم قدرت هستن و روزنامه‌ها و اسکنم رسانه‌های گروهی معمولا تشکیل دهندش رو تشکیل میده. اینو از کنم که ابزار مبارزه معمولا بیشتر در جوامع دموکراسی هست. در جوامع استبدادی معمولا نمیشود از وسایل خبری استفاده کرد، چون وسایل خبر در دست گروه خاصی است. پس بنابراین استفاده از هر یک از این وسایل بستگی به نوع جامعه و بافت اجتماعی است که و بافت سیاسی است که انسان درش زندگی میکنه. من فکر کنم این قسمت بس بشه، الله تا مطالب بعدی رو جلسه دنبال این جلسه خدمتتون خدمت. حالا شده که امروز انشاءالله ما بس رو فشرده بکنیم و کلاس فوق‌العاده رو در حقیقت تشکیل بدیم امروز صبح. یعنی مزاحمتون نشیم فردا همینجا کلاس رو دوتا رو با هم ادغام. منم چون دیدم توضیح کتابه زیاد بحث ابتدایی اولیه نیست، بنابراین امکان داره که توضیح کتاب هست بشه هم مختصرش کرد هم دوتا کلاس رو ادغام کرد. بنابراین دوستان زحمت کشیدن و این کلاس ها رو با هم ادغام کردن به خاطر همین. از این جهتی که من بحث انشاءالله دنبالش رو یک روز بعد انشاءالله شروع کنم. السلام علیکم و رحمت الله.